بسمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأب الغوث محمد اللهم صل على محمد محمد صل فرجا صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا هدیه به ارواح طیبه انبیا پیامبران عظیم شأن الهی مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا و همچنین هدیه به روح پاک و مطهر و مقدسه حضرت خدیجه سلام الله علیها و محضر مبارک حضرت بقیت الله صلوات خواهد بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه انشالله که خداوند عبادتهاتون رو قبول کنه نماز روزه تلاوت قرآن خوبی ها انفاق ها افطار ها انشالله همه اونایی که موفقن و در ماه مبارک رمضان که رسول خدا در خطبه شعبانیه فرمودن بار گناهانتون رو کم کنید با دو سه تا چیزی که استغفار یکم انفاق در راه خدا و روزداران را افطار بدید ولو به شق من التمر نصف خرما لیوان آب یعنی این دیگه اقلشه حالا نه اینکه وقت تو چله زمستون هم یه نفر یه لیوان آب بده بگه که خب حالا ما هم یه خرما نصفشو میکن نصف هم میدیم به این آقا نصف به اون آقا دیگه یکی از فرزندان حضرت اسماعیل را آزاد کرد چون افطاری ماه مبارک رمضان به هر روزداری خداوند ثواب آزاد کردن یک بنده از فرزندان حضرت اسماعیل سلام الله علیه رو میده. گذشتگانتون شاد بشن، امام عزیز و فرزندانشون، سادات، خیرین، بیوارث و بدوارث، اونایی که به این مسجد و خونه خدا حق دارن، بانیای خیر، بانیای این جلسات، شهدای عزیز، شهدای 8 سال دفاع مقدس و مدافع حرم و مفقود الاثرها و جاوید الاثرها و همه شهدا فیض ببرن، پدر مادرهاشون هم صلوات خط بفرمایید اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم. این که آقای باقی میگن حوادثی که اتفاق افتادی وقت نترسن خواهران، نه، این یه پیشگیریه، یعنی نیروی انتظامی میخواد یه درس هایی برای پیشگیری از جرائم یاد بدن، ولی وقت شایع نکنن شون باز خواهران نصفشو گوش میدن نصف دیگهشو گوش نمیدن، بعد خودشون میچسبونن بهش و خلاصه موضوعی نیست که اتفاقی افتاده یا ناامنی هست یا وحشت زده بشیم که چه اتفاقاتی در راه هست، که نه، اینا یه سری مسائلی است برای هوشیاری، آگاهی و پیشگیری از جرم. انسان حواسش جمع باشه یه مسائلی اتفاق می افتد که ماها نمیدونیم، بعد که اتفاق افتاد خبر میشه. اما نیروی انتظامی به دلیل هم اتفاق افتادن جزئی مثلا در یک شهر یک بار و یکی هم کلاسایی که میرن کلاس براشون میذارن، راه‌های پیشگیری جرم براشون میذارن، خب اینا رو باید به مردم هم انتقال بدن. امنیت اصلش که دست خداست، خداوند انشاءالله امنیت را از هیچ کجا نگیره و بعدش هم اونا مأمورن به خاطر حفظ جان و مال و آب و خاک و ناموس مردم، هم شما موظفید برای حفظ خودتون و جامعتون. انشالله خدا همه تون رو موفق کن و عاقبت به خیر و هر که هم صلوات فرستاد کربلا بره. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. عرضم به خدمتتون که تقیه الان یه مسئله دوست عزیز فرمودن در باب نماز، زمین ضرورت داره یه ذره بازم بشه تقیه، جایی که انسان خوف جان براش باشه. مثلا همین نماز، نمازی که مکه میری مدینه میری، یه جایی که قدرت و تصمیم گیری با مخالفت باشه، حالا میخواد یهودی باشه تقیه، مسیحی باشه تقیه، وهابی باشه تقیه. گاهی وقتا بین خود انسان یه وقت میبینی یه دوستی داره که خیلی خطرناکه، تقیه. تو زندگیش اصلا حضرت صادق روح فدا فرمودن که من لا تقیت الله لا دین الله، کسی که تقیه نداره دین نداره. خیلی چیزاست که قدیما میگفتن که دوست بد رو ببوس بذار لب تاخچه، یعنی هم ببوسش هم بالا دست که نگاش کنی میخواد چی کار بکنه، حواست بهش باشه. حالا از تقیه مسئله مهمی، حالا مکه رفتید مدینه یا هر کجایی که خوف جان باشه، انسان نسبت به اعمالش طبق اونها انجام میده. اما اگه وقت نه، بعضی شهرهای ایران اهل سنت هم هستن، کردستان میرید، البته کردستان سنیاش خیلی آرامتر، خیلی بهتر، چون شافعی هم هستن، خیلیشون شافعی هم. و بدترشون هم سیستان بلوچستان و سراوان و ریگستان و نمیدونم سرباز و سراوان و اینهان که حنفی هستن و حنبلی هم این مقداری دارن. البته اهل سنت مدینه و مکه حنبلی هم و سخت‌ترین گروه اهل سنت هم حنبلی ها هستن، بهترینشون هم شافعی ها. از اون طرف هم مثلا در گلستان که خیلی منطقه وسیعی هم هست، یه تعادل خیلی خوبی دارن، خیلی، یعنی اونجا نسبت به اهل بیت خیلی ارادت دارن، زندگی های آرامی دارن، کنار هم دیگه شیعه سنی کنار هم زندگی میکنن. من مدت های اونجا بودم 15 روز اونجا برای حوزه های علمی اهل سنت اونجا بودم که اخوی نماینده حضرت امام بودم در اونجا، رفته بودم برای ممتحن بودن و امتحان از حوزه های علمیه. نسبت به اهل بیت خیلی علاقه دارن، روایات رو بیشتر از اهل بیت حفظ میکنن، مثلا از امام صادق خیلی روایت نقل میکنن، از امام باقر. وقتی این روایات رو میگن آدم شاد میشه، اصلا بعضی هاشون انجام فهم کنه شیعه از بس نسبت به اهل بیت ارادت دارن. یه محلی بود، محل حوزه علمیه اونا بود به نام جرگلان، اونجا که بودیم که اصلا مرکز حوزه بود و اینها، اینقدر که این طلبه هاش و روحانی هاش از امام حسن و امام حسین میگفتن، از هیچ کسی دیگه صحبت نمیکن. خب این هم دارم. حالا یه وقت یه جایی انسان میترسه دیگه، حالا من فکر کنم بعض وقتا، من بعض وقتا دیدم اینطور سنی های اینجوری که خیلی عاشق اهل بیتن از بعض شیعه ها بهترن، به قول به اصطلاح محمد حنفیه پسر امیرالمومنین سلام الله علیه، محمد حنفیه خیلی آغاز، خیلی شخصیت بزرگی، قبر مطهرشون هم تو بقی بالای قبر چهار امام مالک اشتر، محمد حنفیه، حذیفه، اینها همه اونجا دفن هستن. محمد حنفیه تو مکه بودن، بهشون گفتن بیاین کوفه، همه شیعیان پدرتون کوفه، شما بیاید اونجا. فرمود ما حکومت زبیری ها را ترجیح می دهیم به شیعیانمون در کوفه، یعنی زیر نظر زبیری ها باشیم بهتر از آن است که در بین شیعیان کوفه مون باشیم. خب بعض وقتا دیدید یه وقت ادعای شیعه هم میکنه ولی علم عمر رو دوشش، برعکس نهن نام زنگی کافور. حالا چه از اخلاق چه از رفتار، مثلا شیعه بد اخلاق اسم شیعه است ولی علم کی رو دوششه؟ معمولا هر کی بد اخلاقه میگن اخلاقش مثل کی میمونه؟ روش اسمش روشه. حالا تقیه هم جایی که انسان بترسه، خب مثلا فرش میخواد نماز بخونه، خب مکه مدینه یه جایی قرار گرفت که سنگ نیست، لازم هم نیست بگرده پیدا کنه کجای مسجد الحرام سنگه، کجای مسجد النبی سنگه، هم رو فرش وایس نماز بخون، مقام شریف رو از دست نده، مدینه قدیم، مسجد قدیم پیغمبر رو از دست نده، اونجا یک جایگاه خاصیه. نمازش رو بخونه، حدش هم مشخصه با سبز نوشتن حد مسجد نبوی شریف، همش مشخصه. اطراف قبر رسول الله سو 17 تا ستونه و محل محراب رسول خداست که جایی که شما سرتون رو میذارین برای سجده توی محراب جای پای رسول خداست. یعنی محراب رو یه جوری درست کردن که کسی جا پیغمبر وای نایسه، سجده که میره پیشانی من جای کف شست پیغمبر باشه، اینجوری باشه، یعنی بی احترامی نشه جا پیغمبر کسی وایسه. یا مثلا الان محل معزنه بلال همونجایی که الان از اون میگن، قدیما یک مناره بوده، بعد همینجا رو انتخاب کردن جایی که الان از اون میگن و خلاصه که بر نماز میستن. اونجا نماز رو بی محرم خوندی اشکالی نداره، اعاده هم نداره، به جز آیت الله العظمای بهجت که میگن اگر امکان باشه که انسان با سنگ نماز بخونه یا حصیر یا چوب یا یکی از چیزهایی که سجده بهش جایزه، خب باید این کارو بکنه. و حتی احتیاط اینه که نمازی هم که رو فرش خونده دوباره پس بخونه. ولی بقیه مراجع تقلید بل اتفاق از آیت الله العظمی خویی، از آیت الله حکیم، از آیت الله سیستانی تا علما و فقهای ایران تا مقام معظم رهبری تا آیت الله العظمی مکارم، آیت الله العظمی وحید، همه اینها، آیت الله العظمی صافی میگن نه نماز اعاده داره و نه بگرد جایی که سنگ پیدا کنی و از نمازم خارج نشو، یعنی از مسجد بیرون نه یا موقع نماز. خیلی بده، یعنی تبلیغی معمولا هم قبل از اذان مغرب تلویزیون های عربستان نشون میده، البته اونا ساختن ضد شیعان دیگه، همطور که الان شما میبینید وقتی میخوان تفسیر قرآن بنویسن بر علیه شیعه مینویسن، مثال را شیعه میزنن. مثلا دیدم که یکی از دوستانم فرستاده بود غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو نوشته بود که ضالین کیان؟ شیعیان ایران، مثل اونا نباشید. خب تفسیرم کردن به زبانهای مختلف هم چاپ کرد و خلاصه که این نمازی که اونجا خونده میشه اعاده نداره به فتوای همه فقها. اما کسی هم یه حسیر داشت که شک برانگیزم نباشه، تلویزیون عربستان هم نشون نده که ایرانی داره موقع نماز از مسجد الحرام میره به طرف بازار، به طرف هتل، حالا یه عده از روی قداست میگن که خب ما پسر اینا نماز نمیخونیم، برمیگرده بره هتل بخونه. یه عده از روی تجارت میخوام الان وقتشه بریم تو بازار خلوتم هست، میره برای خرید و فروش. اونا دارن میدون طرف نماز، حاجی و زائر ایرانی داره برمیگرده از مسجد و از مسجد پیغمبر توجیه هم میکنه، میگه نه که نمازشون قبول نیست، چرا دیگه وایسن؟ نه قرار نیست نماز این قبول باشه، قرار شما اول وقت تو خونه خدا باشی، قرار شما اول وقت کنار رسول خدا باشی. پیغمبر چقدر خوشحال میشن چهار تا شیعه کنارش نماز اول وقت بخونه تو حرم خدا، تو مسجد الحرام. خدا چقدر از بندش و از شیعه علی راضی بشه که اول وقت در مقابل کعبه میسه نماز بخونه. ولی جاهای دیگه که جون در خطر نیست تغییر نداره، اینه کسی نمازش رو بدون مهر بخونه یا سنگ یا هرچی که بهش سجده جایزه. برگ درخت به غیر از به اصطلاح درخت مو که خوردنیه، بعضی از درخت‌ها که برگاش خوردنیه نمیشه به سجده کرد، اما درخت های دیگه، چوب، دستمال کاغذی، کاغذ، یه چیزایی که همراه انسان هست اول باید اونا باشه. اگه نبود، فرش بود یا لباس بود، این نماز رو باید اعاده کنه. ولی در حال اختیارم این که پیدا نکنه، گشته همه جا رو گشته، حالا این نمازش هم باید بخونه، بعد این نماز رو باید دوباره اعاده کنه. حالا که سوال داره بفهم. حالا نوشته این روزنامه ها، اعلامیه ها، کاغذ هایی که نوشته هست، اگر سفیدیش غالب باشه، اقل چیزی که میشه به سجده کرد کمتر از 60 نباشه، ناخن 60، خاک باشه، سنگ باشه، هر چه باشه، کوچیکتر از این ناخن 60 نباشه. حالا اگه نوشته کاغذ پیدا کرد که به همین اندازه سفیده، کافیه. ولی اگه نه کلش نوشته شده و جرمه، این دیگه محل سجده نیست. ولی نوشته هم هست اما سفیدیش هم خیلی فاصله خدها خودش یه شسته، این اشکالی برای نماز نداره. تسبیحات تسبیح تربت امام حسین همون تسبیح بشه، تسبیح چوبی به شرطی که با رنگ و روغن روش گرفته نشده باشه. تسبیح سنگی، تسبیح سنگی دستت بذار سجده کن، هر کدوم از اینها بود برای سجده اشکالی نداره. کی سوال داشت دیگه؟ نه دیگه. چمن حالا اگر اول گل خاک، گل صف منظورمونه خاک، اگه نبود در سبزیجات خضر احتیاط نماز اعاده کردنه در خضریات، یعنی علف هایی که می روید. البته بعضی از بزرگان هم میگن که چمن به دلیل اینکه مألوف نیست، یعنی حیوانات نمیخورن، خیلی کم استفاده میشه، جزو همونایی که میشه سجده کرد اگه خوش شد، یعنی رنگش رو از دست داده باشه که خضر بهش گفته نشه، رنگش زرد شده باشه اشکال نداره برای سجده. یا آسفالت که خاک اومده باشه روشو گرفته باشه دیگه معلومه خاک روشه، هم تیمم میشه کرد هم میشه سجده کرد. بفهم که بود سال داشت. انگشترم اگه سنگ باشه عقیقش، یا اون به اصطلاح به زینتی نباشه، سنگ باشه این نگینش، سنگ بود میشه به سجده کرد. آیت الله لازم مکارم که میفرمان حتی عقیق هم خالیت به اصطلاح اشکال نداره، جایزه، ولی معمولا زینت ها را نمیشه به سجده کرد هرچه زینت شد. و فتوای خال خیر و نسای مشتی مراد هم که ما به پشت شست و به پشت دست و اینها سجده کنیم، بله ما نداریم. اگه پشت ناخن شست و اینا نداریم، پشت دست اگه کسی مهر پیدا نکرد سجده میکنه، ولی نماز را دوباره باید بخونه. اون نماز نماز نیست، تکلیفش انجام بده اون سر وقت، ولی بعد هم قضای نماز را به جا بیار. سوالم بود یا نبود؟ خب الحمدلله که همه فقیه و دانشمند و یه صلوات هم خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب اینم حرف درستیه که آدم نمیدونه. معمولا هم آدم تنها که از خیلی سوال به ذهنش میاد، یعنی در طول روز و در امور زندگی سوال خیلی براش پیش میاد، وقتی میخواد بپرسه همش یادش میره، مثل آدمی که میخواد بره دکتر، مریض خدای نکرده، خدا مریضا رو شفا بده، تو خونه که از درد میشماره، دستمون که درد میکنه، پامون هم که درد میکنه، فلان هم که، غذا هم که نمیتونه، بعد خواب هم که هستی، پیش دکتر که میره نمیدونه چی بگه. اونجا دکتر میگه سید هست، میگه آقای دکتر نمیدونم، شما دکتری؟ خب بگه من که امام زمان نیستم که علم غیب داشته باشم، تو بگو تا من علائمشو پیدا کنم و علتیابی کنم. حالا معمولا یه کار اگه بکنین خیلی خوبه، یعنی در طول سال، ماه، هفته یه سال به ذهنتون میرسه بنویسی، الانم نشد خونه که رفتید بنویسی، بالاخره یه روز میپرسید. حالا لازم نیست امروز بیاین مسجد بپرسید، وقتی این سوال نوشته شده وجود نازنین امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، فرمودن من یکتوب ما یکتوب قر و من لم یکتوب فر، هر چه نوشته شد میماند و هر چی رو ننوشتید فرار میکنه، از دستتون میره. انسان اینقدر در روز استفاده های مختلفی داره، خب یک کاغذ قلم هم بد نیست که نشونه باسوادیش هم باشه، یه چیزی دستش باشه، یه آدرسی، یه شماره تلفنی. البته موبایل همه رو بیچاره کرده، ذهنها رو خالی کرده دیگه، هیچ کس شماره حفظش نیست چون تو موبایله، شماره خودش هم دیگه بلد نیست، من میترسم راه خونش هم گم کنه کم کم دیگه. کاغذ قلم نوشتن انسان مؤمن از روز اولش باید با علم، من المهد، با علم شروع کنه، ختم و چشم‌پوشی از دنیاش هم با علم باشه، یعنی خشت آخرم که میذارن روش بعد از یه سلسله کلاس عالی فشرده اسم افهم یا فلان ابن فلان، یه کلاس فشرده است دیگه، اصول عقاید، تا اونجا هم باید یاد بگیره. و حتی خدا اینقدر طرفدار یادگیری و گوش دادنه که تا 3 روز هم وقتی کسی مرد سلول‌های گوشش زنده است. تا 3 روز سلول‌های گوشش زنده است که اگه یه چیزی دوباره بهش رسوندن بگیره. و همین دلیل میگن وقتی هم دفنش کردید لای فارغا ازش جدا نشید، بشینید اونجا یه ذره قرآن بخونید، یه آیت الکرسی بخونید، یه حرفایی باش بزنید، یه انسی باش بگیرید تا آرام بشه، با قلب، با قبرش انس پیدا کنه، با برزخش. باز دوباره همون شب قرآن بخونید، جایی بود محل اتاقش رو روشن نگه دارید، چراغ روشن باشه، شبها قرآن بخونید. یعنی اینقدر خدا طرفدار هوش و استعداد و خوندن و نوشتن و قسمش قلمه، درجهش علمه. انسان باید بالاخره از جهل خودش رو نجات بده. این که میگی من ساوا یوما فهو مقبون، اگه کسی 2 روزش مثل هم باشه ضرر کرده، خب چجوری آدم میتونه رشد کنه؟ خب با علم دیگه، با فراگیری، با آگاهی. خب حضرت لقمان سلام الله علیه یه مطلب ازش بخونم و شرحش رو از حضرت سجاد علیه السلام در ابو حمزه سومالی براتون بگم. حالا عطش رسیدیم نرسید، من فردا روز خداست. البته قدیمی ها گفتن که این ماه مبارک رمضان به هم که رسید دیگه تو سرازیریه، 10، 11، 12، همینطور که گفته بودن زن چه موجودیه، گفت من نمیدونم، فقط میدونم که خدا رو هم به هنهن انداخته. تو قرآن میگه که لا تبدین زینتهن الا لولتهن او آبائهن او ابنائهن او اخوانهن او ابنای اخوانهن. اینقدر خلاصه. حالا ما روزم به هم که رسید کارش رو به پایان خلاصه، تمیرین به جنبید و خلاصه. اللهم قشنی براتون میخونم انشاءالله درک کنید. به قول حافظ علیه الرحمه، اون مرد بزرگ حافظ، میگه که عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، 100 شکر که این آمد و 100 حیف که آن. چرا 100 شکر که اومد؟ یعنی رسوندیم، بارمون رسوندیم، نتیجه گرفتیم، به فطر رسیدیم. و حیفش هم که ما روزه رو از دست دادیم، چون پیغمبر فرمود اول من ناس فس ما فسیان پی شهر رمضان. اگه مردم میدونستن چی تو ماه مبارک رمضانه، لارجو من الله، امید پیدا میکردن به خدا که کل سالشون ماه مبارک رمضان باشه، کل سال. حالا ما 1 ماه که دیگه بالاخره مخصوصا روزای آخر به روغن سوزی و اینا هم بعضیا دیگه روز آخرش هر جور شده. خب حضرت لقمان سلام الله علیه فرمودن یا بنیه انه لیس کل من قال اغفر لی غفر الله. اینجور نیست که هر کسی بگه خدای منو ببخش خدام بخشیدش، یعنی همجوری هم نیست، گرته ای هم نیست که انسان هر کاری بخواد بکنه و بعدم بشینه کاری هم نداره یه لحظه زبونشو بچرخونه بگه استغفرالله رب خدای منو ببخش، خلاص. حالا عقل قبول میکنه، عدالت قبول میکنه، بله این یک راه باز شد، یه در باز شد. حضرت سجاد تو مناجات طائبین میگه الهی انت الذی فتحت بابا لعبادک فسمیته توبه فقلت توبوا الی الله توبه نصوحا. یه در وا کردی، مردم رو دوست داشتی، خلقت رو دوست داشتی، یه دری رو باز کردی به نام توبه، گفتین بیاین من ردتون نمی کنم، شما بیاین. اما اومدن چجوریه؟ اومدن حسابی، یعنی وقتی انسان اومد ترک اون چی که میبایست ترک کنه، اتیان اون چی ترک کرده، یعنی یه چیزایی که نمیبایست انجام بده داره انجام میده، ترکش کنه. یه چیزایی هم میبایست انجام بده نداده، شروع کنه بگه خدایا اوناش دیگه اشتباه شد، حالا ما تا حد امکانمون میریم جلو. نیتمون هم اینه که تا هستیم و نفس میکشیم به خیر و خوبی ها و جبران مافات. جبران مافات هم میخواد. اگه حق الناس، حق الناس رو تا حد الامکان باید به شخصش رد کنه، نبود یه رد مظالمی رد کنه. اگه حتی مالم نداره که رد مظالم بده، خدا زبون بهش داده. خدایا من میشنم 70 تا استغفر الله ربی و توب الیه میگم، ثوابش مال اون کسی که حق به من داره. میشنم قل هو الله میخونم 100 تا قل هو الله، 100 تا سوره حم، یه سوره قرآن میخونم، میدم به اون کسانی که حق به من دارن، که من دسترسی ندارم یا مال ندارم یا حتی دور کرد نماز. میگه این رد مظالمه. حالا دیگران که چقدر خوب بارها عرض کردم، خدا رحمتشون کنه، مرحوم آیت الله العظمى مرعشی نجفی کارشون رو، تمام مستحباتشون رو میدادن به دیگران و حتی یه کارهایی میکردن که ما نمیکنیم. هر شب نماز وحشت میخوندن و میگفتن خدایا این نماز وحشت را هدیه کردم به هر کس امشب در روی این کره زمین مرده. آمریکا مرده، مؤمن مسلمونه، بره اونجا. اروپایی که مرده، بره اونجا. آفریقایی که مرده، بره اونجا. ما گاهی وقتا اصلا این حس نداریم. مثلا اگه وقتی یه کشوری رو یه انفجاری، یه تخریبی، یه چیزی پیدا شد، خیلی برامون تأسف‌آور و تأثرآور نیست. میگیم چون تو مملکتمون نیست، از ما نیست. و حتی همینطور مرحله مرحله شهر ما نیست، فامیل ما نیست، بچه ما نیست، خانواده ما نیست. هی داریم تیشه رو به خود میشیم. آدم مؤمن میگه نه خدایا هر کجایی، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، هر کجا هستن. بعد همین که ایشون هر شب این نماز وحشت رو میخون، همین نماز لیلة الدف، تو همین قوم مقدسه یه نفر اومد صبح پیش آیت الله العظمى مرعشی و گفت آقا شما پدر منو میشناختین؟ آقا فهمدن نه. پدرت کجا بوده؟ گفت پدرم دیروز مرد، دیشب دفنش کردیم و همین دیشب هم در خواب دیدمش که پدرم رو. خیلی راحت گفتم پدر چه خبر؟ گفت آیت الله مرعشی ما رو نجات داد، آیت مرعشی ما رو نجات داد. و گفتم حالا شاید میشناسیدش، مثلا دوستتون بوده. فهمدن نه، من هر شب یه نماز لیلة الدف میخونم، هدیه میکنم به همه مؤمنین، خدام کمش نمیاد همین یه نمازه رو. مگه خورشید یکی نیست؟ خورشید یکیه، ولی به همه دنیا میتابه. خدا یه انرژی بهش میده، یه نور بهش میده که همه عالم به این یه خورشید، به این یه ماه، به این یک برکت، به این یه رحمت، همه بهره‌مند بشن. خب میگه که این استغفار، البته مقدمش دعاست که میخواییم از اونجا بگیم چرا خدا ما رو رها میکنه یا دعامون مستجاب نمیشه یا موفق نیستیم تو زندگی یا به بن‌بست میخوریم یا بالاخره در معیشت به سختی میفتیم یا در عبادت کاهل میشیم. اینها چرا؟ چجوری میشه؟ شرحش امام سجاد میدن. ولی همین حدمت حدیث رو بخونم براتون که فرمودن پسر عزیزم هر کی گفت اقفلی، خدای منو ببخش، غفر الله نیست، انه لا یغفر الا لمن عمل به طاعت ربه، خدا نمی بخشدش مگر که اطاعت خدا بکنه. یعنی حالا که میخواد استغفار کنه یا جبران مافات انجام بده، حتی امکان خدا نمیگه خودت به آب آتیش بزن. همین حرف قبلی لقمان همین بود که گفت که لایتیق نیستی، کوه را بر دوش نمی کشی، خودت را ذبح نکن. بله شما باید دعا کنید، استغفار کنید، نمازی بخونید، حق مردم حتی امکان رد بشه و اون میشه دعا. مقدمه دعا که چند تا مقدمه داره. حالا این صلوات خط بفهمین الله حسن و محمد و عجل فرجه. یا اینه من خیلی هم بلد نیستم بخونم اولشه، ولی خب حالا یه جایی که بودیم حالا محلمون هستم جان. آره آخه مکه هم فداشم. خب حالا مکه که بودیم یه سری کسافتکاری های انجام دادن و یک پاکستانی آمد و آن رو با پاک چیکارش کرد؟ پاکش کرد؟ بعد اینو که البته گفتم کار بعد هر کی بکنه بده، شیعه باشه، سنی باشه، نمیدونم وهابی باشه، مسیحی باشه، و کار خوب هم هر کی بکنه خوبه، حسن عقل و قبح عقل. حسن عقل چیه؟ هر چیزی که عقل تأیید میکنه هر که انجام بده یه باری کلا داره. قبح عقل هر کس انجام بدهد یه توبیخ داره هر که میخواد باشه. هل جزا الاحسان الا الاحسان. وجود نازنین امام صادق روحی فدا فرمودن این آیه شامل حال همه است. همه انسان خوبی انجام بده خدا از بین نمیبره. ان الله لا یضیع اجر محسنی. بعض وقتا خب بلد هم نیستن واقعا یه کارایی میکنن، البته سنی هم کمتر از این نیستن، نه که اونام خیلی علیه السلام، اونام یه جاهای دیگه یه کارایی میکنن که جبران نداره. اگه این میاد مثلا تو مسجد الحرام پشت یه کتاب مینویسه اللهم لعن ابوبکر و عمر و عثمان، در پشت مینویسه و یه اختلافی بعدم دوربین میبیندش، حالا سرش هم به باد میده، همون یه جا دیگه اون داره سر رو میبره. کار بعد هر کسی انجام بده بده، و یه مؤمن باید رعایت حال مؤمن بودنش، و یه شیعه باید نشون بده که این آقا نماینده امام صادقه. حضرت صادق فرمود که کاری کنید که هر وقت از دشمنان ما رد میشید بگن به به این شیعه جعفره، نه بگن اینم شیعه جعفره. نوع گفتنش خیلی فرق میکنه، این شیعه جعفر است یعنی فخر. یه بارم بگن این شیعه جعفره، به قول محمد ابن مسلم میگه کنار مسجد الحرام ابن عبدالعجا نشسته پاشو دراز کرده بود، هر حاجی میرفت یه پا میذاخت تو پاش میداد و کمونیست بود دیگه. ابن عبدالعجا و تیالسی هر دو کمونیست بودن، پاشو مینداخت حاجی ها رو مینداخت و مسخره هم میکرد بغل کعبه. محمد ابن مسلم لنگ دمپاشو در ورد حمله کرد به طرف این ابن عبدالعجا بزندش، تا نزدیکش رسید ابن عبدالعجا صداش بلند کرد گفت انت شیعه تو جعفر، تو شیعه جعفری؟ محمد ابن مسلم خجالت کشید، بعد بهش گفت چطور نرف زدی؟ گفت من پیش جعفر خدا رو انکار کردم منو نزد، بلکه ملاتفت با من داشت، قضا بهم داد، جای منو درست کرد و با یه اخلاقی که منو شرمنده کرد. یعنی امام صادق خیلی دوست داره شیعه هاش، جووناش، زن و مرد شیعه یه کار بکنن که نمونه باشن، الگو باشن. مالایعنا هم انجام ندن، نه اینکه حرام انجام بدن، نه اینکه مکروه انجام بدن، مالایعنا هم انجام ندن، یعنی هرچی هم در شأن یه شیعه نیست ولو حلال اونم انجام ندن که انگوش نما بشن. همین حرف حضرت لقمان رو گفتیم که مواظب باش عبرت دیگران نباشی بلکه دیگران ازت عبرت بگیرن، درس بگیرن. همین زکریا وقتی رسید پیش امام صادق مسیحی بود، گفت من میخوام مسلمان بشم، خب مسلمان شد. گفت من تحقیق کردم دین اسلام شیعه خیلی عالیه، من میخوام شیعه بشم. حضرت خب آداب شیعه‌گری رو نشونش داد، گفت حالا چیکار کنم یا ابن رسول الله؟ فرمود که میخوای چیکار کنم؟ گفت تو خونه مادرم که مسیحیه، بابام مرده ولی مادرم مسیحیه، گفت از الان که میری اون ور نوار رو میذاری. اگه روزای دیگه یه سلام به مادرت میکردی، حالا صبح و شب به مادرت سلام کن، دست مادرت هم ببوس، غذاش رو مهیا کن، لباسش رو آماده کن، آب خنکی که جدم رسول خدا فرمود اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، افضل الاعمال اطفاء الكبد الحرا. یکی از اعمال خیلی خوب خنک کردن جگر تفتیده است، تشنه است. یعنی الان یه نفر بلند شد یه پارچه آب داره، خب جگرها تفتیده است دیگه. البته این تفتیدن لذت آخرت و صحت و سلامت دنیا درش هست، اما در طول روز سال این به جدم گفتن تو برو هر چه میتونی خوبی کن. این وقتی رفت خونه سلام مادر، دستش بوسید، کارش انجام میداد، این مادره دید که این کار این بچه یه جور دیگه شده. همین حرفا رو ما باید تو هیئتمون بگیم، جوان شیعه ای که یه ساعت سینه میزنه و چقدر هم ارزشیه، چقدر دوست داشتنیه، باید خونه که رفت مامانش باباش بگه باریکلا به هیئت و باریکلا به عزاداری امام حسینی که یه اینطور جوونه با ادبی را درست کرده. اما اگر نه اونجا یه ساعت سینه میزنه، خونه که رفت مامان یه کلمه گفت پرخاش میکنه که این مادر پشیمون میشه از حرف زدنش، پشیمون میشه از مادر گفتنش، و خدا میدونه تا مامانو هستن قدرشونو بدون. وقتی رفتن دیگه کاری ازتون نمیاد، تا بابا هستن قدرشونو بدونی. وقتی رفت این نعمت جبران ناپذیرم هست، عوضش هم نمیشه گرفت. آدم یه لباس میخره تنگه، میره عوض میکن، گشاده میره عوض میکن، خونش باب تبش نیست، ساخت چقدر هم زحمت کشید یه خونه ساخت، اما باب تبش نیست، میفروشه یه خونه دیگه میگیره. ولی همه قدرت های عالم جمع بشن یک لحظه نفس کشیدن مادر دیگه تو زندگی نمیاد. یه لحظه دید زیبا و الهی پدر دیگه تو زندگی نمیاد تا هستن. این خانم دید که این خیلی براش داره کلاس میذاره، مایه میذاره، میبوسدش، لباسشو درست میکنه، مامان مامان میکنه. گفت پسر چه خبره، چطور شده؟ گفت من مسلمان شدم، شیعه شدم. گفت پیغمبر این حرفا رو زده؟ گفت که مادر جان پیغمبر من از دنیا رفته، امامم گفته. گفت امامت کیه؟ گفت جعفر. حالا این مالی روستای دیگه ای بود که فاصله داشت با مدینه طیبه، از قبایل مسیحی ها بودن. گفت میشه منم ببره پیش جعفر؟ حالا اسبم نداشتن، اولاغم نداشتن، این مادر رو گذاشت روشونش، تا نشون روشونش گفت اون آقایی که درس به تو داده باید از مسیح هم بالاتر باشه و ببری یا نبری من به دین اون حاضرم. گفت نه میبرمت که امامت هم دیده باشه. مادرش روشونش گذاشت، آورد محضر باره که امام صادق سلام لاله. اول کاری که کرد امام صادق به این جواب این خانم گفت مادر دعا کن فرزندت را، فرزندت رو دعا کن. یعنی چاله نمیگه حالا تو مسیحی هستی یا این جوان شیعه است، میگه چون تو مادری، مقام مادر داری، خدا هم وعده داده است که هیچ پدر و مادری را در مقابل فرزند خجالت زده نکنه، وعده داده بزرگش کنه، نشکندش. هر رجال قوامون علی النساء، نمیدونم والا خدای ناکرده کسی هم هست که غرور پدر رو بشکنه یا خدای ناکرده عظمت مادر رو زیر سوال ببره؟ فکر نکنم انشاءالله در بین شیعه و دوستان امام صادق کسی اینطوری باشه. همه وقتی پیش امام صادق سلام الله علیه رسید، امام صادق براش دعا کرد، فهمون که مادر پسرت رو دعا کن. گفت آقا من آمدم شیعه بشم، و در روایت هم هست، تو تاریخ هم هست که این مادر فرداش از دنیا رفت. اومد پیش امام صادق گفت مادرم از دنیا رفت. حضرت فرمود که الحمدلله رستگار شدی تو، مادرت هم رستگار شد، و مادرت در حالی از دنیا رفت که از تو راضی بود، و هر کس پدر و مادرش ازش راضی باشن خدا از او راضی است. ان الله یرضا لرضا والدی، خدا راضی می شود از کسی که پدر مادرش ازش راضی باشن. خب حالا به هر حال چرا خدا ما را گاهی وقتا ولمون میکنه؟ اینکه الهی لا تکلنی علی نفسی طرفت عین ابدا، خدا یه لحظه یه چشم هم زدن منو به خودم واگذار مکن، اینم دعای پیغمبر رسول خدا. چرا انسان کارش به جایی میرسه که دیگه دست خدا رو تو زندگیش نمیبینه، چشم خدا تو زندگیش نیست، رحمت خدا تو زندگیش نیست؟ حضرت سجاد سلام الله علیه تو هم دعای ابو حمزه سمالی، من یه دونه اشاره میکنم و انشاءالله فردا ادامه بحثم باشه، 11 تا دلیل میاره که چرا دعا مستجاب نمیشه. یا اصلا اول سراغ دعا بریم، چقدر خدا برامون راه گذاشته. قل ما یعبا و ربی لولا دعا کن، اگه این دعا نبود خدا به ما اعتنا نمیکرد، لطفش شامل حال ما نمیکرد. آیه قرآن بود و در روایت هم در همین کامل به اصطلاح علل و شرایع شیخ صدوق علیه الرحمه میگه از امام صادق سوال کرد قرآن مقدمه یا دعا کردن؟ حضرت فرمود دعا کردن، چون قرآن رو گفته هرچی میتونی بخون، فقر و متیسر من، هرچی میخوای بخون. ولی دعا رو گفته اگه دعا نباشه من اصلا به تو اعتنا نمیکنم. و اکثر دعا، خیلی هم دعا بکنید، هیچ دعایی هم رد نمیشه، حالا ممکنه که الان مستجاب نشه اما زمان داره. حضرت نوح سلام الله علیه الان نفرین کرده 50 سال دیگه عملی شد. یوسف سلام الله علیه 2-3 تا 7 سال و 40 سال و کم و زیاد همه اینا. خب زندگی مصلحتش که ما نمیدونیم، مصلحت زندگی رو خدا میدونه. شما وظیفت رو انجام بده، نتیجهش با خداست. ما همه مأمور به وظیفه ایم و خدا به قاعده لطف و کرمش به نتیجهش به اون میده. حالا چرا حضرت سجاد سلام الله علیه میفهمد که میبینم تو زندگی انگار دست تو نیست، لطف تو نیست، نکنه و از خدمت تو دورم، از جناب تو دورم، نکنه این که رأیتنی مستخفن به حقک، به حق تو استخفاف کردم، اون رعایت خدایی تو را نکردم، بزرگی تو را ندیدم، قدرت تو را انکار کردم. شما هر روز چرا تو نمازتون تأکید میکنن که تو بلند شدن بگید به حول الله و قوتهی اقوما و اقعد؟ درست شما داری بلند میشی و میشینی، اما میگی این قدرت رو کی به من داده؟ خدا. فراموش نمی کنم که بلند شدنم، اگه زانو جون داره بلندشم خدا داده، بشینم خدا داده، زنده باشم یا حی یا قیوم، ای خدایی که حیی پس منم که زنده به خاطر توه، ای قیوم، ای کس، ای خدایی که بی نیازی و قوام همه عالم هم دست توست، ما کاری نیستیم، افتادیم به خاک. سبحان ربی الاعلا و به حمد، بزرگی مال توه، عظمت مال توه. شاید منو دیدی که حق تو رو رعایت نمی کنم، حیا رو نسبت به تو رعایت نمی کنم، تو تمام شؤونات زندگی ها خدا، همین پدر مادر رو هم که گفتیم به خاطر خدا، خورد و خوراکمون به خاطر خدا، نشست و برخاستمون به خاطر خدا. گاهی جملات خیلی زیباست. حضرت امام خرمشهر که فوت شد بعدش همین اعلامیه که دادن، فرمودن هر چه هست اوست و دیگر هیچ، هر چه هست اوست و دیگر هیچ. یه جمله دیگه دارن فرمان که من نه برای خودم نه برای شما مسئولین، رئیس جمهور این اون همه دورش نشسته بود، گفت نه برای خودم نه برای شما هیچ ارزشی قائل نیستم، هر چه هست خداست. من و شما چیکاره؟ بله یه وجیهن عند الله داریم، یه آبرومند داریم مثل رسول الله، یه آبرومند داریم مثل امیرالمومنین و حضرت زهرا. دلیلش هم اونه که اونا خوب بندگی کردن، حق خدا را حتی عطا کل یقین تا دم مرگ لحظه ای از تواضع در مقابل خدا، عبادت و اطاعت خدا خارج نشدن. 11 تا حرفی که انشالله حالا یکیش امروز اشاره کردیم، فردا انشالله هرچی تونستیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بله، آداب دعا که بعضی ها 26 تا آداب برای دعا نمیشتن، بعضی ها 18 تا برای دعا. و در یه جمله هم حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که آداب دعا کردن اینه که قبل از دعا نیتت رو خالص کنی و در اخلاص هم همه چیز رو از خدا بدونی، خودت رو فقیر مطلق بدونی و پیغمبر و آل پیغمبر رو جلو بیاری، دعا بکنی، بعد هم ببندی با پیغمبر و آل پیغمبر. یعنی همین ذکر صلواتی که شما دارید وقتی دعا میخواین بکنید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدا نمیاد که اول دعا رو مستجاب کنه، آخر دعا رو هم مستجاب کنه، ولی وسطش رو قبول نکنه. نه، خدا همش رو دیگه به واسه این ذکر قبول میکنه. خب خدا رو شکر که خدا امام حسین به ما داده، خدا رو شکر. و دعا تحت قبته مستجاب. یه چتر عالی رو سر همه ما قرار داده به نام امام حسین، یه تاجی افتخار روی سر همه ما گذاشته به نام امام حسین. قبه امام حسین از حضرت صادق سوال شد یا ابن رسول الله قبه امام حسین کجاست؟ فرمود هر جا شیعیان ما جمع بشن و نام جدم امام حسین رو ببرن، اونجا قبه امام حسین. این حدیث وقتی که پیغمبر فرموده که امام حسین هنوز کربلا نرفته، گفته تحت قبته مستجاب، همه جا قبه، همه جا کربلاست، همه جا نینواست، همه جا حرم امام حسینه. یعنی خداییش اگه حرم امام حسین میخواید ببینید، دلتونه نگاه قلبتون کنید ببینید چقدر امام حسین تجلی داره تو قلبتون. شکر کنید، شکر کنید تو قلبتون امام حسینه. و لذا هر کسی هم موفق شد همین سر سفره امام حسین بود. خیلی ها وقتی میخواستن از دنیا برن، چشمشون، زبونشون، چشمشون به طرف کربلا بود، زبونشون به نام امام حسین بود. یه عارفی میفرمود که اگر من بتونم هرچه تو قبر ازم میپرسن بگم حسین، حسین، جواب همه رو دادم. همه هم گفتن حسین، اهل بیتش هم گفتن حسین. کی گفتن حسین؟ اون موقعی که اسب بی صاحبش برگشت به طرف خیمه ها، محمد باکیان شاردن، تقول الظلیمت الظلیمه، اهل خیمه آماده باشید، حسینتونو کشیدن. یه وقت صدای وا حسینا، وا حمزتا، وا حسنا، وا علیا بلند شد، دور این عصر رو گرفتن، گفتن ای عصر ما رو ببر جایی که پدرمون روی خواهد.